رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه هفتم ایون. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در دوشنبه هوا آفتابی و گرما با 35 درجه خواهد رسید. شامگاهان بارشی باران پیش بینی شده است. در ولایت سوهد بعد از نصف روزی باران میبارد. هوا 26 30 درجه گرم خواهد بود. در وادی وحش و منطقه کولاب بارشی باران در نظر نیست. گرمی هوا به 40 درجه میرسد. در خاروق روزانه تا 20 درجه گرم میشود. نزدیکی های شام باران میبارد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از استریا آغاز شد. وی از استراسبورگ فرانسه وارد وین گردید. بعد از کشته شدن 120 نفر در سوریه، وزیر کارهای خارجه فرانسه گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیگر حق قانونی رهبری بر این کشور را ندارد. و امریکا می خواهد در یمن انتقال منظم و آرام قدرت صورت بگیرد. تفصیل خبرها. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از استریا آغاز شد و شب گذشته از استراسبورگ فرانسه به استریا آمد. آقای رحمان در وین با هینز فیشر رئیس جمهوری استریا ملاقات میکند. هیئت تاجیکستان با این کشور چند سندی همکاری نیز به امضا خواهد رساند. سپس 8 ایون قرار است امام علی رحمان در وین پایتخت استریا در مجمع جهانی اقتصادی سخنرانی کند. در نیمه دوم 8 ایون آقای رحمان به لوکسمبورگ میرود و با نخست وزیر و سایر مقامات رهبری این کشور ملاقات انجام میدهد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. آلن جوپه وزیر کارهای خارجه فرانسه می گوید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بعد از سرکوبی خونین تظاهرات مخالفان از سوی نیروهایش دیگر حق قانونی رهبری بر سوریه را ندارد. جوپه این سخنان را روز دوشنبه بعد از آن اظهار داشت که تلویزیون دولتی سوریه درباره کشتار 120 نفر کارمندان نیروهای امنیتی این کشور گزارش داد. وزیر کارهای خارجه فرانسه این سخنان را در واشنگتن اظهار داشت و افزود آماده است از شورای امنیتی سازمان ملل بخواهد که طرح قطعنامه را به رای دهی گذارد، طرحی را که در آن رژیم اسد برای کشتار و شکنجه تظاهرکنندگان صلح آمیز متهم می‌شوند. بعد سفری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و عربستان سعودی برای معالجه، کاخ سفید درخواست کرد که در یمن به طور فوری حکومت انتقال داده شود. علی عبدالله صالح روز جمعه با کاخ در کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت یمن هنگام حمله موشکی جراحت برداشت و بعد از 33 سال حاکمیت چند هفته با تظاهرات اعتراضی مخالفانش روبرو است. داد و ستد کالا میان تاجیکستان و پاکستان میتواند از 20 میلیون دلار در سال به 300 میلیون دلار برسد. در پایان بازدید 4 روزه یک هیئت 108 نفری بازرگانان و تاجران پاکستان از تاجیکستان، طریق اقبالپوری رهبری هیئت پاکستان بر این نکته تاکید کرد. در شهر دوشنبه در جریان تعمیر بنای پارلمان تاجیکستان نیمپیکره‌های مارکس و انگلس و لنین و استالین پیدا شده است. در زیر زینه‌های درآمدگاه دری را پیدا کردند که روی آن را انداوه کرده‌اند. بعد از باز کردن دریچه کارگران دیدند که در داخل نیمپیکره‌های آن 4 نفر را زمان پنهان کردند. نیمپیکره استالین را در آنجا در زمان خروشچف پنهان کردند، ولی گفته می‌شود که نیمپیکره‌های کارل مارکس و انگلس و لینین را بعد از فروپاشی شوروی سابق در سالهای نابودی پیکره های لینین در دوشنبه در آنجا گذاشتند. 3 نیم پیکره را به شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان دادند و حالا آنها دفتری کاری وی را آرایش می دهند، ولی معلوم نیست که نیم پیکره استالین را چی کار کرده اند. بنا به خبرها نیم پیکره استالین از مرمر ساخته شده است و 400 کیلوگرم وزن دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار را میشنیدید. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سلسله بازدیدهای خود از اروپا از اوستریا بازدید میکند. امریکا خواستار انتقال نرم و منظم قدرت در یمن شده است و کشورهای آسیای مرکزی در موسم آبیاری با آبی بیشتری رودخانه های فرامرزی نیاز دارند. امسال وضع چی طور است؟ بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از اوستریا آغاز شد و شب گذشته از استراسبورگ فرانسه به اوستریا آمد. آقای رحمان در وین با هینز فیشر رئیس جمهوری اوستریا ملاقات میکند. هیئت تاجیکستان با این کشور چند سند همکاری نیز به امضا خواهد رساند. سپس 8 ایون قرار است امام علی رحمان در وین پایتخت اوستریا در مجمع جهانی اقتصادی سخنرانی کند. در نیمه دوم 8 ایون آقای رحمان با لوکسمبورگ می رود و با نخست وزیر و سایر مقامات رهبری این کشور ملاقات انجام می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از اتاق تجارت و صنعت لوکسمبورگ بازدید و در آنجا در مجمع از امکانی تجارتی تاجیکستان حمایت می کند. انتظار می رود که لوکسمبورگ نیز با تاجیکستان چند قرارداد همکاری دو جانبه با امضا رساند. 10 ایون در لوکسمبورگ با بانک اروپایی رشد ملاقات انجام می گیرد و در آنجا مسئله سرمایه گذاری این بانک در طرحهای انرژی تاجیکستان بررسی می شود. بازدید امام علی رحمان از اروپا با مجارستان به پایان می رسد. ولی دیروز در آغاز بازدید از اروپا آقای رحمان چی مسئله ها را بررسی کرد؟ در این باره گزارش همکار ما اسکندر خواجه امیرزاده.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر استراسبورگ فرانسه و با ملاقات با تیور برگ یگلند دبیر کل شورای اروپا آغاز یافت. در این ملاقات به اطلاع دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان مسائل رشد دموکراسی و رعایت حقوق انسان در تاجیکستان بررسی شد. در بیانیه مشترک دو طرف آمده است که مسائل حقوق اقلیت های ملی، بنیاد نهادهای دموکراتی در تاجیکستان، مقابله با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایت‌های اینترنتی مورد تبادل نظر قرار گرفت. مسئله پیوستن تاجیکستان به عهدنامه حفظ حقوق اقلیت‌های ملی نیز بررسی شده و رئیس جمهور تاجیکستان همچنان کنونسیه شورای اروپا آید به اعتراف دیپلم‌های معلومات عالی در اروپا را امضا کرده است. بر اساس آن، طوری که گفتیم، دیپلم‌های تاجیکستانی‌ها در اروپا و اروپایی‌ها در تاجیکستان باید اعتراف شوند. در جریان سفر امام علی رحمان را گروهی از مقامات بلندپایه همراهی می‌کند و در ارزیابی داخل پارلمان اروپا آمده است. تاجیکستان کشوری فقیر است که با آن بحران کمبود مواد غذایی و انرژتیکی تهدید می‌کند. تاجیکستان کشوری است که درست اداره نمی‌شود، با فساد آلوده است و از زخم‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 تا کنون شفا نیافته است. با گفته مؤلفان این سند، تاجیکستان حالا یک وضع مشکل و نهایت خطرناکی دارد. توجه مردم به دین و مذهب افزایش یافته و با سرکوبی افزاینده روبرو شده است که این میتواند باعث تندگرایی، اوج گرفتن تنش‌ها و احتمالاً چالش خشونتبار با حکومت خودکامه امام علی رحمان انجام گیرد. در ادامه این سند آمده است بدتر شدن اوضاع در شمال افغانستان و جنوب قرقیزستان که با تاجیکستان هم مرز می باشند، ناامنی در این کشور را نیز افزوده است.
بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای اروپایی.
سر نغز بود ما دامو مقبول
جواز هم دوست بلغرم ببینیم یعنی که دل آدم شکل میکنه که با یکان تغییر رو یوفت
چند بود که همه برابر بود
ما استفلال داریم ما شهروان تاجیکستان است
عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده
آزادی تی جی
مجله خبری را با گزارش درباره یمن ادامه می دهیم. بعد از سفر علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به عربستان سعودی برای معالجه، کاخ سفید درخواست کرد که در یمن به طور فوری حکومت انتقال داده شود. علی عبدالله صالح روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت یمن هنگام حمله موشکی جراحت برداشت و بعد از 33 سال حاکمیت چند هفته با تظاهرات اعتراضی مخالفانش روبرو بود و آنها استعفای وی را تقاضا میکنند. این تظاهرات وضع را وخیم و به مناقشه مسلحانه منجر شده است. جی کرنی سخنگوی کاخ سفید امریکا با خبرنگاران گفت انتقال نرم قدرت بر منافع مردم خواهد بود. خانم هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا نیز بار دیگر حمایت واشنگتن از سازشی را تایید کرد که راه صلح‌آمیز پایان رژیم صالح را پیش بینی میکند. خانم کلینتون گفت
Obviously, I can't speculate on what President Saleh is going to do or say, but we do want to emphasize.
واضح است من در این باره اندیشه می‌رانم که صالح چی کار می‌خواهد کند و مثل آن. ولی ما می‌خواهیم تأکید کنیم که ما خواستار انتقال صلح‌آمیز و منظم هستیم، خواستار انتقال بدون خشونت که مطابق با مقررات قانون اساسی خودی یمن است. موضع‌گیری ما تغییر نکرده است و در آینده نیز همین موضع‌گیری باقی خواهد ماند. ما فکر میکنیم که انتقال فوری بهترین سود برای مردم یمن خواهد بود.
Continues to remain the same. We think an immediate transition is in the best interest of the Yemeni people.
دیروز مخالفان دولت یمن از انتقال قدرت به عابد ربا منصور هادی معاون رئیس جمهور جانبداری کردند و بعد از ترک صالح به طور موقت رهبری را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها حالا آتش بس میان جانبداران علی عبدالله صالح و قبایل مسلح در مجموع رعایت می شود. منصور هادی معاون رئیس جمهور به نمایندگان اروپا گفته است که سلامتی صالح بهبود یافته است و وی در روزهای نزدیک به وطن برمیگردد. خبرگزاری ها نوشتند در جریان جراحی پاره های چوب از قفس سینه صالح بیرون آورده شده است و آثار سوختگی در روی و صندوق سینه وی معالجه شده است. تحلیلگران میگویند در صورت بازگشت علی عبدالله صالح وضع در یمن دوباره وخیم خواهد شد و ممکن است درگیری ها شدت یابد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. دیروز در شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی پرونده کشتار سفرعلی سنگوف ساکن این شهر ادامه یافت. با گفته خویشاوندان سنگوف بعد بازداشت کارمندان پلیس وی را بی‌رحمانه شکنجه داده اند و وی از جراحات سنگین در بیمارستان درگذشته است. اما دادستانی گفته است که این ادعای خویشاوندان سنگوف اساس ندارد و سنگوف برای فرار خود را به در و دیوار زده است و کارمندان پلیس نتوانستند از این رفتاری وی پیشگیری کنند. این هم در حالی است که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بارها در گزارش‌های خود نوشتند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای گرفتن اعتراف از شخصی بازداشت شده و را شکنجه می‌دهند. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه درباره مرافع دادگاهی پرونده کشتار سنگوف گزارش می‌دهد.
مقامات تفتیشاتی کارمندان متهم میلیسه در مرگ سفرعلی سنگوف یک ساکن دوشنبه را به بی‌پروایی و خنک نظری گناهکار می‌دانند. زین‌الدین جورایف از دادستانی شهر دوشنبه که به عنوان عیب‌دار کننده دولتی در مرافع دادگاهی شرکت دارد گفت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه عبدالرحمن یعقوبوف و قادر حسنوف از بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی نتوانستند خودکشی نفری بازداشت شده را جلوگیری کنند. جرم کارمندان میلیسه به عیب‌دار کننده دولتی این بوده است که هنگام بازداشت دستان سنگوف را نه از پشت بلکه از پیش بستند و اخیری توانسته است رها شده خود را به پشت پرتاید و به دیوار زند. بنا به بند دوم ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان برای به احتیاطی که موجب مرگ انسان و دیگر پیامدهای وزنین شده است صاحب منصب به 5 سال زندان محکوم می شود. عبدالرحمن یعقوبوف و قادر حسنوف کارمندان شعبه کارهای داخلی سینا یک هنگام مرافع اظهار داشتند که قسمان عیب نامه تفتیشات را قبول دارند و واقعا مرگ سفرعلی سنگوف از سهلنگاری و به احتیاطی آنها پیش آمده است. اما آنها میگویند هر کاری که کردند هنگام هنگام اجرای وظیفه و به تقاضای وظیفه انجام دادند و از لاتوکوب کار نگرفتند. در همین حال اعلام اتهام علیه کارمندان میلیسا از سوی تفتیشات نارضایتی نزدیکان سفرعلی سنگوف را به وجود آورد. آنها میگویند خویشاوندشان نه خودکشی کرده بلکه از دست کارمندان میلیسا کشته شده است. سروینو سنگو و همسر سفرعلی سنگوف میگوید هنوز در بیمارخانه پزشکان به او گفته بودند که 98% اعضای بدن شوهرش را شکستند.
من 100% باور دارم که اونا کشتن زدگی ان و هیچ وقت خودش نمیکشت. هم نمیتونیست. این خیلی که اینو گفته استیان که خودش اول با پوش پرفتگی سبب مرگ همو جراحت مغز سر شد. او چه خیلی آدمی با مغز سرش جراحت گرفتگی دویده بو میرفته در دیوالو در سیفو خودش میزد.
سفرعلی سنگوف یک ساکن 37 ساله شهر دوشنبه روز 1 مارس سال روان در منزل زیستش بازداشت و به شعبه میلیسای سینا یک پایتخت برده شد. اما خود همان روز به بیمارخانه قریه بالا انتقال یافت و آنجا پس از 4 روز از دنیا درگذشت. پیوندانش اعلام داشتند که او بر اثر لاتوکوب کارمندان میلیسا جان باخته است، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ او را خودکشی عنوان کرد. به قول این منبع سنگوف که با تجارت مواد مخدر مشغول بوده است، خود را در شعبه میلیسا از زینپایه‌ها سرازیر افکنده، سپس در اتاق مفتش سر خود را به دیوار زده است. بنا به خلاصه پزشکان مرگ او در پی جراحت‌های وزنی در قسمت سر فرا رسیده است. بر پایه شکایت نزدیکان سنگوف دادستانی کل علیه کارمندان میلیسا پرونده باز کرد و حالا تفتیشات به خلاصه آمده است که سفرعلی سنگوف واقعا در پی جراحت‌های به خود رسانده‌اش فوتیده است. گلچهره خالمتو وکیل دفاع خانواده سنگوف و هنگام مرافع دادگاهی این خلاصه تفتیشات را تحت سوال برد و هنگام پرسجوی کارمندان میلیسا سوال کرد که آیا چی طور می شود بازداشت شده دو مرتبه از دست سه کارمند میلیسا رها شده خود را به زمین افکند یا به دیوار زند، در حالی که دستان او بسته بودند و سه نفر هم او را محکم می داشتند. و از دادگاه خواستار تحقیق موشکافانه قضیه شد، زیرا خلاصه های پزشکان و بیانات برخی شاهدان جای داشتن لاتوکوب را در این قضیه تصدیق میکنند. یک کارشناس امور حقوق که از بردن نامش خودداری کرد گفت خلاصه های تفتیشات قضیه مرگ سفرعلی سنگوف دیگر باره برتری سیاست بر حقوق در تاجیکستان را تقویت میدهد. به قول او مقامات این دفعه هم میکوشند جرم کارمندان حفظ حقوق را به نوحه بپوشند تا به سازمان های حفظ حقوق در مورد جای داشتن شکنجه در تاجیکستان دستک ندهند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه محاکمه پرسر و صدای کشتار سفرعلی سنگوف یک ساکن دوشنبه که به محاکمه غیر معمولی تبدیل یافته است. با فرارسیدن تابستان و موسم آبیاری کشورهای آسیای مرکزی با اندیشه آن می‌افتند که چگونه آب رودخانه های منطقه را تقسیم کنند که به هر یکی به قدر کافی برسد. حتی در سالهای سیرابی نیز آب برای کشورهای پایانا به مثل ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان که زمین های وسیع کیش دارند آب کافی نبوده است و هر فصل تابستان از کشورهای بالا آب تقاضا میکنند که تا پیش سربندهای خود را باز کنند و مجرای آب بیشتر شود. اما امسال بارش کم و هوای گرم ذخیره های برف و آب را در منطقه کم و خیلی جنجال های زیاده را به بار آورده است. میرزا نبی خالق‌زاده در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
نارسایی حدود 30% ذخایر آب حوزه های آمو و سردریا در سال 2011 مسئله تقسیم آب را برای کشورهای پایاناب و بالا آب منطقه به یک مشکل روبرو کرده است. یرش پولادوف مدیر پژوهشگاه آب و آبیاری تاجیکستان گفت که بارشات کم باران و برف در سال روان به جریان آب رودخانه ها نیز تأثیر کرده است و اکنون کم آمد آب باعث شده است که کشورهای منطقه وابسته به ذخایر اندک آب حق هر ساله خود را تقسیم کنند.
من این سال مثال 30% به فکرم آب کم است. موافق همین آب موجوده باید اینا بیده برامده تقسیم کنند بین خود همین آب را.
موافق سیستم یگانه تقسیم آب بین ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان که از زمان شوروی به این طرف تنظیم کرده می شود 48% ذخایر آب آسیای مرکزی به ازبکستان و ترکمنستان داده می شود، زیرا این کشورها زمین هموار و آبی بیشتر دارند. به تاجیکستان باشد از این ذخیره آب 15.5% آب می رسد و تمام. استمقل گدایف کارمند مرکز ملی ذخایر آب آسیای مرکزی میگوید که با نظر داشت تنظیم زمان شوروی محدودیت آب به هر کشور منطقه ناوابسته از آن که در بالا آب است و یا در پایان آب تقسیم کرده می شود، ولی به نظر او در شرایط کم آمد امسال آب مسئله تقسیم تغییر داده می شود.
نا دوره شوروی و تقسیمات آب شدگی همون خیل همه رسپوبلیکای آسیای مرکزی با گریسو دست با اون شرطه که همون ساله که کمابی نبیاد، اگر کمابی شود یه سلسله کم میشد لیمیتی هر رقبت.
بنا به اطلاع وزارت آب و میلیاراسیون تاجیکستان، ازبکستان میخواد ناوابست از کم و زیاد شدن آب مقدار لازمی هر ساله خود را بگیرد و این مسئله در حل تقسیم آب بین کشورها یک پیچیدگی را پیش آورده است. در ماه گذشته در حاشیه یک همایش بین المللی آب در تاشکند ملاقات هیئت‌های کشورهای آسیای میانه بر سر تقسیم درست ذخایر آب صورت گرفت ولی به نتیجه انجام یافته است. در همین حال سلطان رحیموف معاون اول وزیر آب و میلیاراسیون تاجیکستان گفت که در همایش تاشکند موضوع اصلی تقریبا صرف نظر شد و ازبکستان تلاش میکرد که آن را به یک معرکه ضد کشورهای بالا آب قرغیزستان و تاجیکستان تبدیل دهد. جناب رحیموف میافزاید که به این خاطر برای وزیر آب و میلیاراسیون تاجیکستان نامه تهیه دارد که به همایش تاشکند بخشیده شده است.
اون چیزی که ما مطلوب کردیم به شورای جهانی آب فقط ما دید خود را نسبت نتیجه های تاشکند ابراز می داریم تا چه اندازه در سطح نادرست و غیر مقصدناک استفاده کردن چون یک پلتفرم بین المللی اظهار نارضایت البته به شورای جهانی آب که اونا نیز یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی باید می رم. باوری کامل دارم که شورای جهانی آب انتظارم نبود که در کنفرانس در تاشکند کنفرانس به چنین ربط صورت می گیرد. به این خاطر در اون صحبت خاصه که وزیر ما با پرزیدنت شورای جهانی آب انجام خواهند داد در مارسل این موضوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ضمناً در ماه مارس سال 2012 فارم نوبتی سازمان جهانی آب در مارسل برگزار خواهد شد که تاجیکستان یکی از کشورهای خواهد بود که وضع آب و انرژی کشورهای آسیای مرکزی را در یک گزارش پیشکش خواهد کرد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مباحثات کشورهای آسیای مرکزی بر سر تقسیم آب رودخانه های فرامرزی.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریده مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
در بعضی از ناحیه‌های وادی وحش ملخ نوعی مراکشی در کشتزاران و تلو تپه ها تخمگذاری کرده است و اکنون خطر حمله آن به زراعت نزدیک می شود. مقامات ولایت می گویند که از دو ماه به این سو مبارزه با ملخ ادامه دارد، ولی امسال نسبت به سال گذشته ملخ در میدان‌های بیشتر تخم گذاشته است و کمبودی و سایت و مبلغ برای نابودی کاملی آن احساس می شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ناصر جانی مأمورزاده از قرغان تپه.
ملخی نوعی مراکشی در نزدیک به 100 هزار هکتار زمین و پشته های ولایت ختلان تخمگذاری کرده، خطر دامنگستری آن به میدان های کشت در حال افزایش بوده است. خودبیدین میرزایف رئیس کارخانه واحد دولتی مبارزه با ملخ در ولایت ختلان گفت حالا 82 هزار هکتار زمین و پشته ها در 12 ناحیه منطقه زیر به اصطلاح تصرف ملخ قرار گرفته است، در حالی که کارشناسان امور کشاورزی خشکسالی و کاهش تولیدات گندم و دیگر محصولات غذایی در سال جاری را پیشگویی میکنند. خراب شدن ده ها هزار هکتار زمین در پی حمله ملخ ساکنان جنوب تاجیکستان را نگران کرده است. دولت شاه اعتبار ساکن شهر قرغان‌تپه بالاروی قیمت ها در بازار را به وضع به میان آمده با حمله ملخ مراکشی به زمین های کشتی ختلان و خشکسالی و تلف حاصل مربوط میداند.
یگان راهی نیست، من یگان راهی را نمیبینم که این راه نرخ رو به پس روی میاد و وضع تامین اهالی با نان و مواد غذایی اساسا محصولات نونی بهتر شود.
ولی به ادعای قطب‌الدین میرزایف رئیس اداره ضد ملخ ختلان، خساراتی رسیده از حمله ملخ به زمین های کشت گندم ناچیز می باشد، اما در واقع خشکسالی امسال سبب دامنگستری ملخ در صحرا و پشته های ختلان شده است. بیشتر از همه نواحی مرزی پنج قمسنگیر و شهر توس و ناصری خسرو از حمله ملخ زیان مالی برداشتند. جناب میرزایف گفت هنوز متخصصان حساب و کتاب ضرر عمومی تخریب کاری های ملخ به اقتصاد ختلان را به پایان نرسانیدند، اما افسود
در مقدار
84,500 گکتر کردکردی خیمیوی گذرانده شد. در این خدر کردکرد 2,493 آدم اشتراک کردگیم. در این خدر آدم ها 1,180 افراد های دستی، زیاده 300 عدد افراد های مطوری و در همین خدر ناهیه 26 اوبخه یعنی ترکتر های دارو پوشکنکو کردکرده ایستاده است.
جناب میرزایف گفت که برای آدمانی که در دو ماهی اخیر به محوی ملخی مراکشی مشغول هستند، از 200 تا 500 سامانی دستمزد داده شده است و برای اموری بی‌ضررسازی بیش از 1,200,000 سامانی مبلغ مصرف گردیده است. این هم در حالی است که امسال از بودجه دولت برای مبارزه با ملخ 4,200,000 سامانی معادلی بیش از 910,000 دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. اما به ادعای کارشناسان، نحوه مبارزه با ملخ در چند سال اخیر نامؤثر میباشد، چون سال از سال میدان حمله ملخ بیشتر میشود. اگر امسال در 100,000 هکتار زمین ختلان تخم گذاری ملخ مشاهده شده است، سال گذشته حمله ملخ در 55,000 هکتار زمین ثبت شده بود. با گفته تحلیلگران، اگر در امور محوسازی ملخ از هواپیماهای داروپاش استفاده میشد، خطر دامنگستری آن به مراتب کاهش می یافت. حالا در اختیار تشکیلات مددگاری مدافعی ولایت ختلان دو عدد هواپیمای خردی اندو وجود دارد که از جمله برای انجام امور کشاورزی و محوی ملخ ها آید است. با گفته صابر شریفوف، رئیس تشکیلات مذکور، در یک ساعت کار این هواپیماها بیش از یک تن از زهردارو را در میدانهای وسیع و دستنارس ملخ نشین پوشیده می تواند. اما قطب‌الدین میرزایف، رئیس کارخانه واحد دولتی مبارزه با ملخ در ولایت ختلان، گفت قیمت استفاده از این هواپیماها خیلی بلند و میان شکن می باشد.
یک ساعت پرواز است، یک ساعت غیر سوزش وارد، غیر معاش چون تلاشی 1,900 سومانی است، غیر مواد شیمیایی و بسیار بسیار قیمت است برای موائل افتیراشانی چیل زبراز.
ببارشی و خشکسالی امسال به آن سبب شد که در کوه و پشته ها علفی بسیار نروید و ملخ به صحراها و میدان های کشت سرازیر شد. یک عدد ملخ تا 120 عدد تخم میگذاشته است که این گواهی پیامدهای بس ناخوش داشتن تخریب کاری های ملخی مراکشی میباشد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
مبارزه با نوع ملخی مراکشی در ناحیه های وادی وخش. شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید.
جنین آقا